Her ne vardı tiremesi نسه لحظه الز ساخلیون که دایم مبابل هوای زین قپسنا قال دی آواره اغل الده غریب کربلا سیزی الله مریض سخته درد من سخته التماس دایلیان سخته Kaldı yavara oğul elde garibe şerbela Bahtı gane kanlı meydanda kuzi kurban eşk Kesti bir nazış boğazı üç berok şemşir taş yani değdi süd emer bir aşığa peykan eşk Eğer süd emer balası ölen olsa beni bağışlarlar yatmayan gözler yumuldu Yuhladı dilsiz bala Rahat oldu gu ya bu tefle sergerdan eş Ay ümid ile bura gelenler dinmedi Çün dilsiz idi bir gülümsündü fakat Sana Görün buradan Kerbela'ya misafiret eliye bileceksen yani. Ürehleri atın Kerbela'ya taraf. Dinmedi, tüm dilsiz idi. Bir gülümsündü fakat ta ola aram gelme şah-ı mezluman Ger dili olsaydı arz eylerdi ay mezlum baba. Koyma aksun gözlerinden toprağa baran eş. Sabrela düşmem bak ey sen bilir gel ya ağlama. Canım. Evimiz abad olsun. Tamam şehirlerimizden iltiması dua ile İblant Tehran'dan Tebriz'den. Sizi Allah eğer yürekler duyansa onları da baramuş elemeyin. Sabr ile düşmem bakı. Sen bilir gel ya ağlama. El sal ey sen ağlayanda. Leşleri udvanı eş Baba başını kalkız öz oğlundan utanma ay baba Ay baba ay baba Evimiz abad olsun Başımı kalkız öz oğlundan utanma ay baba Bakma hasretle sua ey hoddete yazdan eşk Day sua yoktu niyazi Day Ay sıva yoktu niyazim baba kan dolubdi arzuma. İslanıp dur istigan ile lebe etşan eş. Eğer elinin dili olsaydı ne diyerdi? Ay baba gel gideş ahyame bahem gözleyir emmem bizi. Müntezirdir tellin üstte gamçeşe doğran eş. Tez beni geyter nenemden bir helali yazalım. Ah baba çok onu incitmişem. Ay baba. Kol sine zamanın gözü bu gülşene değdi. Her ne vardı tir musibet mene değdi. Abbasi Khan zehrili peykan sene değdi. Dağdaşlara eyler bu musibet eser olur. Oğlum, ay bana, ay bana.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli yar yoldaşlar, keçmiş illərdə Ərdəbilin Sarəllah Hüseyniyəsində qurulan əzadarı mərasiminin bir bəxşi Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu və özür ki, cəriyanda olduz. Bu mərasimin suxanrani Hoccatul İslam Nuruzi və məddahı da ağayı Mehrniyə idilər. Bizlə yoldaş olun. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رئیس جمهور بر جمع شدن هرچه سریع‌تر صف‌های تهیه دارو و واکسیناسیون.
با دستور وزیر بهداشت سن واکسیناسیون 3 سال دیگر کاهش شد.
معاون اول رئیس جمهور: اصناف باید در قیمت‌گذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم اختیارات کافی داشته باشند.
مسلط شدن طالبان بر چند مرکز استان دیگر در افغانستان
و بی سابقه ترین حمله مسلحانه مرگبار در انگلیس طی 11 سال اخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم سرکار خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
تأکید رئیس جمهور بر جمع شدن هرچه سریع‌تر صف‌های تهیه دارو و واکسیناسیون. آقای رئیسی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا گفت صف‌هایی که برای واکسیناسیون و تهیه دارو شکل گرفته باید سریع انجام شوند، چون دارو به اندازه کافی وجود دارد و واکسیناسیون هم با واردات واکسن سرعت خواهد گرفت. رئیس جمهور افزود در تامین ارز لازم برای واردات واکسن هیچ مشکلی وجود ندارد و با سرعت گرفتن تولید واکسن داخلی و واردات امیدواریم در زمان کوتاهی درصد زیادی از مردم واکسینه شوند. آقای رئیسی مشارکت و همکاری همدلانه تمام مردم به ویژه در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را هم ضروری دانست و گفت یقین دارم اگر مردم به درستی در جریان خطرات وضع کنونی قرار بگیرند، با رعایت همه جانبه دستورالعمل‌های بهداشتی و با اعمال کنترل‌ها و محدودیت‌های بیشتر میتوان بر این موج از شیوع کرونا نیز غلبه کرد. دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم بعد از این جلسه در گفتگو با رسانه ملی از اتخاذ تصمیمات جدید برای مقابله با موج پنجم کرونا در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و افزود
یکی از تصمیماتی که گرفته شد و روش تاکید شد اینه که واقعیتش ما باید یک عزم همگانی و جدی وجود داشته باشه به همکاری تمام مردم که ترددها رو به شدت در سراسر کشور کاهش بده. در این راستا حتما نیاز هست که اقناع‌سازی انجام بشه، توجیه انجام بشه و از طرفی ما ایجاد محدودیت‌ها رو ناگزیر هستیم با توجه به وضعیت بیماری که در سطح کشور هست تشدید بکنیم. نکته بعدی در ارتباط اصناف هست، به ویژه تجمعاتی که داره انجام میشه. نکته دیگه در ارتباط با بحث این که تاکید کردن که ما باید کاری بکنیم که ما به ویژه بحث داروخانه‌ها صف برای دریافت دارو قیام نباید باشه و دستوراتی در نقلی زمینه که انشاءالله فردا جزئیاتش بیشتر مطرح خواهد شد. فردا در ستاد ملی بحث ریز دستور عمل رعایت پروتکل ها و محدودیت هایی که احتمال خیلی زیاد از هفته آینده انشاءالله حالا فردا تصمیم میگیری بیش به ابلاغ خواهد شد، هم در حوزه تردد، هم در حوزه کسب و کار، هم در حوزه آموزش و مسائل فرهنگی و ادارات دولتی که به صورت خیلی جدی باید وارد عمل بشیم، چون واقعا هیچ راه دیگه غیر از این وجود نداره.
جان باختن 527 هموطن دیگر مبتلا به کرونا. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان شمار قربانیان این ویروس در کشور به 96742 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 39119 نفر دیگر به بیش از 4,359,000 نفر افزایش یافت. به گفته مسئولین مقابله با کرونا، از امروز طرح شهید سلیمانی با جدیت بیشتری در سراسر کشور آغاز می شود. بیماریابی، کاهش ورودی بیمارستان ها و تسهیل فرایند واکسیناسیون از جمله مهمترین اهداف اجرای مرحله جدید این طرح است. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه که به مشهد رفته، در حاشیه بازدید از یک مرکز واکسیناسیون گفت مهمترین اولویت ما سازماندهی تیم‌های بسیجی به کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای تقویت طرح شهید سلیمانی و اجرای فشرده و سراسری این طرح در همه بخش‌های مختلف کشور و همچنین گسترش مراکز واکسیناسیون برای کمک به وزارت بهداشت و درمان است. با دستور وزیر بهداشت، سن واکسیناسیون کرونا 3 سال دیگر کاهش یافت. آقای نمکی در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به آنها دستور داد سن واکسیناسیون را در استان‌های خود 3 سال کاهش دهند. وزیر بهداشت در این نامه همچنین با تاکید بر در اولویت قرار گرفتن مشاغل پرخطر در تزریق واکسن، از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته است که مراکز تجمیعی تزریق واکسن را افزایش دهند و از ظرفیت بسیج، هلال احمر، دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های موجود در سازمان‌های صنفی، شغلی و اجتماعی برای تسریع در واکسیناسیون استفاده کنند. رئیس سازمان زندان‌های کشور هم از واکسیناسیون 50% مددجویان حاضر در زندان‌های کشور خبر داد. اما طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور تا ظهر جمعه از 18,057,000 دوز فراتر رفت.
واکسیناسیون با سرعت بیشتری برای گروه‌های مختلف در حال انجامه، مثل اینجا مرکز واکسیناسیون فتح.
برای تو پیامک اومده بود؟
بله بله.
پیامک اومده بود چه ساعت؟
پیروز اومده بود که من ثبت نام کردم، روز اومدم زدم دیگه.
با این حال هنوز هم مراجعات بدون نوبت در برخی از مراکز دیده میشه.
یک ساعت نیم اینجا.
حدود نیم ساعت پیش.
به ما گفتن دمام رأس در اینجا بودیم، ولی خب صفحه هست دیگه.
بی‌توجهی به رعایت نوبت پیامکی باعث ایجاد صف طولانی در این مرکز واکسیناسیون شده.
حدود نیم ساعت.
از اونجا که شروع کردیم تا برسیم فکر کنم 25 دقیقه.
با وجود افزایش واکسیناسیون، حالا افراد میتونن واکسن مورد نظر خودشون رو انتخاب کنن.
حالا فرق نداره، سعی میکنم ایرانی بزنم.
اگه باشه سینوفارم.
من برکت رو اگر بزنم دوز اول رو.
واکسن هایی که اینجا انجام میشه واکسن های سینوفارم هستش که دوز اول تزریق میشه و آسترازنکا دوز دوم و برکت دوز دوم تزریق میشه.
با وجود افزایش مراکز درمانی و سرعت گرفتن واکسیناسیون، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان مهمترین امر در پیشگیری از ابتلا به این ویروسه. موضوعی که تا پایان کرونا باید به اون توجه بشه. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره قربانیان کرونا در جهان به 4,354,000 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته اندونزی بیشترین تعداد جانباختگان کرونا را داشت. در این مدت 1,466 نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند.
جهش تصاعدی موارد ابتلا به دلتا با ثبت بیشترین آمار روزانه مبتلایان به اندونزی، تایلند و مالزی اختصاص یافت، به طوری که اندونزی رو در 28 روز اخیر در جایگاه سوم دنیا قرار داد. کشوری که با 1466 فوتی دیگه حالا بنا به اعلام کارشناسان بالغ بر 50,000 مرگ و میر رو طی یک ماه اخیر ثبت کرده تا شماره کل جان باختگانش از مرز 113,000 نفر فراتر بره. آمارهای تکان دهنده ای که در تایلند با ثبت بیش از 23,000 مبتلای جدید رکورد زد و موجب تمدید مجدد توقف پروازها برای جلوگیری از ورود مسافران 10 کشور جهان به خاک فیلیپین شد. موج مرگباری که در مالزی با وجود تشدید پی در پی محدودیت ها، شناسایی صدها کانون جدید انتشار، حبس خانگی ساکنان هزاران منطقه پرخطر و تعطیلی ادامه‌دار صدها کارخانه و پروژه عمرانی همچنان الان در حال پیشرویه. شیوع رو به گسترش دلتایی که موجب شد شماره کل قربانیان مالزی با ثبت بیش از 21,000 مبتلای جدید و مرگ 318 کرونایی دیگه از مرز 11,600 نفر بگذره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
بعد از اندونزی، بیشترین قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته به ترتیب در برزیل و روسیه گزارش شد. روسیه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 815 نفر بر اثر کووید 19 در این کشور جان باختند و به این ترتیب دومین روز متوالی شمار قربانیان کرونا در این کشور رکورد زد. این آمار بی سابقه به علت شیوع سویه دلتای کرونا و روند آهسته و کند واکسیناسیون است. اما آمریکا در 24 ساعت گذشته بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 143,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 660 نفر هم جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا که در دو ماه گذشته به کمتر از 10,000 نفر در روز هم رسیده بود، در 10 روز گذشته به طور میانگین بیشتر از 100,000 نفر بوده است.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور گفت اصناف باید در قیمت گذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم اختیارات کافی داشته باشند. آقای مخبر در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی که به دستور رئیس جمهور به منظور بررسی اقدامات فوری برای کنترل بازار شیر و لبنیات برگزار شد، تاکید کرد اگر امور به دست متولیان اصلی از جمله اتحادیه ها و تولید کنندگان باشد، بخش بزرگی از مشکلات کشور حل می شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نگرانی های موجود در جامعه درباره افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی گفت دولت 13 به دنبال تامین منافع تولید کنندگان و در این حال رفع نیازهای مصرفی مردم در بخش شیر و لبنیات است. آقای مخبر تصریح کرد ارائه تسهیلات به دامداران و تولید کنندگان صنایع لبنی از جمله سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار شیر و لبنیات است تا شیر ارزان با بیشترین سوددهی به تولید کنندگان به دست مصرف کنندگان برسد. معاون اول رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور داد با تشکیل جلسات فوری در هفته آتی راهکارهای کوتاه مدت و سریع جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات بررسی شود.
حضور 8 وزیر پیشنهادی دولت 13 در جلسه فراکسیون راهبردی مجلس. حجت الاسلام میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس اظهار داشت نشست فراکسیون راهبردی مجلس عصر جمعه در دو نوبت تشکیل شد. وی افزود معرفی وزیران پیشنهادی کابینه 13 از سوی رئیس جمهور در جلسه علنی روز شنبه مجلس اعلام وصول می شود. وی گفت پس از آن به مدت یک هفته کمیسیون های تخصصی مجلس به بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی می پردازند. نایب رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب افزود وزیران پیشنهادی به موازات حضور در کمیسیون‌ها در فراکسیون راهبردی و نیروهای انقلاب مجلس نیز حاضر می‌شوند و به دفاع از برنامه‌های خود می‌پردازند و پس از اتمام بررسی‌ها در صحن و جلسه علنی رأی اعتماد به کابینه را طبق جدول‌بندی و برنامه‌ریزی‌های قانونی شاهد خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه درخواست آزادی مشروط برای بعضی از زندانیان امنیتی صادر شد گفت برخی زندانی امنیتی زن به مرخصی رفتند. همچنین 25 زندانی به کمیسیون عفو استان تهران معرفی شدند. آقای الغاصی مهر با اشاره به بازدید خود از زندان زنان گفت در راستای دستور مؤکد ریاست قوه قضاییه مبنی بر بررسی وضعیت زندانیان مقرر شد در بررسی وضعیت زندانیان تسریع به عمل آید. وی ادامه داد به همین جهت به همراه 50 نفر از قضات در محل زندان زنان تهران حضور پیدا کردیم. همچنین تعدادی از دادستانهای شهرستانها، قضات اجرایی احکام و معاونان دادسرای تهران نیز حضور داشتند تا کارها مستقیما توسط آنها پیگیری شود. الغاصی مهر با بیان اینکه ملاقات با 845 زندانی در زندان زنان صورت گرفت افزود بررسی وضعیت حدود 40 نفر از زندانیان نیز توسط بنده صورت گرفت و تاکید شد تا صحبت‌های همه شنیده شود و درخواست‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد.
پیشروی طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. طالبان در 24 ساعت گذشته 5 مرکز دیگر از استانهای افغانستان را به تصرف درآورد. شهر هرات به عنوان قلب اقتصادی افغانستان به اشغال طالبان درآمد.
امیر اسماعیل خان از فرماندهان سرشناس جهادی افغانستان که حداقل 10 روز در روزهای گذشته با نیروهای مردمی در مقابل طالبان در شهر هرات جنگید، تسلیم طالبان شد.
چی پیامی داریم به شهروندان هرات که آل شهر در دست مجاهدین هستن؟
امیدواریم که برادرها و مردم با یکجوری برخورد کنند که با احساس خوب تولی هم دیگر بتانن زندگی مرفه داشته باشند.
شهر باستانی هرات شب گذشته سقوط کرد. علاوه بر اسماعیل خان، ژنرال عبدالصبور قانع، استاندار هرات، فرمانده لشکر 207 ظفر و معاون وزیر کشور که همگی پس از سقوط هرات به مقر لشکر ظفر پناه برده بودند، به دست طالبان افتادند. طالبان در ادامه پیشروی‌های سریع خود امروز مرکز 4 استان دیگر افغانستان را نیز گرفتند. استان‌های غور، زابل، اروزگان و لوگر استان‌هایی بودند که مراکز آنها به دست طالبان افتاد. در برخی شهرها از جمله در مرکز استان لوگر که حدود 90 کیلومتر با کابل فاصله دارد، هزاران زندانی آزاد شدند. طالبان همچنین با پیشروی‌های خود همچنان غنایم ارزشمند نظامی به دست می‌آورند.
داخل میدان هوایی دشمن
همکنون شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، مهمترین شهری است که طالبان حملات خود را برای تصرف این شهر افزایش دادند. دولت و نیروهای مردمی همچنان از این شهر محاصره شده در شمال افغانستان دفاع می کنند. لشکر 209 شاهین گفته است 76 عضو طالبان را در شبانه روز گذشته در استان بلخ کشته است.
همزمان با بالا رفتن خشونت‌ها در افغانستان، امیدواری ها نیز به آمدن صلح به این کشور همچنان کم رنگ می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دانمارک و نروژ اعلام کردند به علت وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان فعلا سفارتخانه‌های خود را در کابل می‌بندند و کارکنان خود را از این کشور خارج می‌کنند. وزیر امور خارجه آلمان هم به دنبال اعلام مواضع مشابه از سوی واشنگتن و لندن اعلام کرد با توجه به اینکه طالبان به دروازه‌های پایتخت افغانستان رسیده است، برلین شمار پرسنل دیپلماتیک خود را در کابل تا کمترین حد ممکن کاهش خواهد داد. آلمان تعداد پروازهای چارتر خود به افغانستان را بیشتر کرده تا با سرعت بیشتری شهروندان خود و نیز شهروندان افغان از جمله مترجم‌ها را که با نیروهای آلمانی همکاری داشته‌اند از افغانستان خارج کند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، هم در نشست خبری در نیویورک درباره تحولات افغانستان گفت: مرتب با طالبان و همه طرف‌ها در افغانستان در ارتباط هستیم. معتقدیم سیطره طالبان بر کابل فاجعه بار خواهد بود. در همین حال گروه طالبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به کشورهای همسایه افغانستان اطمینان می‌دهیم هیچ مشکلی برای آنان ایجاد نخواهیم کرد. به همه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت‌های خارجی در کابل هم اطمینان می‌دهیم امنیت و اعتماد آنان را فراهم خواهیم کرد. از همه آوارگان در داخل یا خارج کشور می‌خواهیم به محل زندگی خود بازگردند و ما متعهد می‌شویم از آنان محافظت کنیم.
جوان 23 ساله‌ای در انگلیس 5 نفر را با شلیک گلوله کشت و سپس خودکشی کرد. در این حمله مسلحانه مرگبار یک دختر 5 ساله، 2 مرد و 2 زن به قتل رسیدند. پلیس انگلیس اعلام کرد این حمله تروریستی نبوده است و علاوه بر 5 مقتول شماری نیز مجروح شدند.
وقوع بی سابقه ترین حمله مسلحانه مرگبار در انگلیس طی 11 سال اخیر. جیک دیویسون 22 ساله، شاغل در یک بندر امنیتی انگلیس، عامل این حمله مرگبار معرفی شده که پس از شکستن در یک منزل مسکونی فامیل خود در محله کیهم شهر پلیموت، ساکنان آن را هدف گلوله قرار می‌دهد و سپس از در پشتی منزل خارج و به سمت رهگذران تیراندازی می‌کند. آنگاه وارد یک پارک شده و پس از هدف قرار دادن چند نفر دیگر با گلوله به زندگی خود پایان می‌دهد. لوک پولارد، نمایندگی شهر پلیموت در پارلمان انگلیس.
This is an awful tragedy.
اون چی که تو این حوزه اتفاق افتاد فاجعه وحشتناک بود.
بر اساس گزارش‌های پلیس تاکنون در این حمله که تروریستی بودن آن رد شده است. دو مرد، دو زن و یک دختر بچه 5 ساله به قتل رسیدند و شماری نیز زخمی شدند که هنوز آمار دقیق آنان اعلام نشده است. پلیس با گذشت چندین ساعت از این حمله مسلحانه مرگبار جزئیات بیشتری از آن را منتشر نکرده. یک شاهد اینی:
احساس کردم سر کوچه صدای شلیک تفنگ میاد. وقتی جلو رفتم جسد یه زن رو تو چارچوب در دیدم.
این حمله مسلحانه مرگبار موجی از انتقادها رو در پی داشته است. روزنامه دیلی میل نوشت دولت که مدعی است مقررات سخت گیرانه ای برای داشتن سلاح در کشور وضع کرده، باید پاسخ دهد چگونه قاتل به تفنگ دست یافته است. That she was shocked by the incident. گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد در 12 ماه منتهی به ماه مارس امسال دست کم 695 نفر در این کشور با شیوه‌های مختلف از جمله با سلاح گرم به قتل رسیدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
هرچند ایتالیایی ها به خوردن پاستا و پیتزا معروفند، اما مصرف ماهی و دیگر خوراکی های دریایی نیز در سبد غذایی خانواده های ایتالیایی از جایگاه مهمی برخوردار است.
ماهی غذای محبوب ایتالیایی ها. شبه جزیره ایتالیا در قلب مدیترانه واقع شده و از دیرباز صید ماهی یکی از فعالیت‌های عمده ساحل نشین‌های این کشور بوده. در بندر کوچک شهر فیومیچینو در 20 کیلومتری روم هر روز عصر قایق‌های بزرگ و کوچک ماهیگیری پهلو می‌گیرند. ایتالیایی‌ها معمولاً 3 بار در هفته ماهی و دیگر آبزیان دریایی را مصرف می‌کنند. بسیاری از ایتالیایی‌ها پاستا را نیز با انواع ماهی می‌خورند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت برای افزایش موجودی داروهای کرونا مجوز واردات صادر شد، ضمن اینکه از این پس داروهای کرونا نه فقط در داروخانه‌های بیمارستان‌ها بلکه در داروخانه‌های منتخب هم توزیع خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان گفت امروز شنبه 1,000,000 تن سیمان معادل مصرف یک هفته سیمان کشور وارد بازار می شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت در 4 ماهه امسال حدود 9% چک های قدیمی برگشت خوردند، در حالی که در خصوص چک های جدید این عدد 4.6% بوده است.
با دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان، محموله بزرگ مواد اولیه تولید سرم از بندر شهید رجایی بندرعباس به سرعت ترخیص شد.
مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام از ارسال 200,000 بسته معیشتی و 10,000 کیت تشخیص سریع کرونا به مناطق کم برخوردار خبر داد.
مراسم تشییع پیکر علی سلیمانی، کارگردان و بازیگر باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد و پیکر این هنرمند در آغوش خاک آرام گرفت.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور گفت شکارچی پلنگ در شهرستان زابل، سیستان و بلوچستان مبلغ 120,000,000 تومان جریمه خواهد شد و اگر اعمال مجرمانه دیگری در این باره داشته باشد، حتی امکان حبس تا 3 سال وی نیز وجود دارد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از راه اندازی 6 بیمارستان برای بیماران کرونایی در کشور خبر داد.
گروه صنعتی ایران خودرو طرح پیش فروش 5 محصول خود را با موعد تحویل 1 ساله از امروز به مدت 3 روز به اجرا می گذارد.
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از هموطنان خواست برای جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی اینترنتی نوبت بگیرند.
21 تن دیگر بر اثر باران‌های سیل‌آسا در چین کشته شدند.
در پی افزایش دامنه آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های یونان، وزیر محیط زیست و انرژی این کشور عزل شد
و رئیس جمهور ترکیه بر کمک رسانی به مناطق سیل زده این کشور تاکید کرد. سیل در مناطق شرق دریای سیاه موجب خسارت‌های گسترده شده است و دست کم 27 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد به پاس قدردانی از زحمات ورزشکاران مدال‌آور، طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح این ورزشکاران معافیت سربازی بهره مند می‌شوند. زاهدی در خصوص ضوابط قهرمانان پارالمپیک هم گفت یکی از فرزندان قهرمانهای پارالمپیک عناوین اول تا سوم را به دست آورند با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی معاف خواهند شد. مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در لهستان با حذف نمایندگان ایران همراه بود. در این پیکارها تیم کامپوند جوانان ایران نتیجه را به قزاقستان و ایتالیا واگذار کرد و حذف شد. تیم ریکرو نوجوانان نیز برابر اوکراین شکست خورد و تیم کامپوند جوانان ایران در رده دختران هم با باخت برابر اسپانیا از صعود به مرحله بعدی باز ماند. مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی ناشنوایان جهان در لهستان برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران با ترکیب وحید طالبی و حامد گرکانی برابر تیم چک 2-0 نتیجه را واگذار کرد و از راهیابی به مرحله بعد باز ماند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس را تبریک و درگذشت علیرضا عزیزی بازیکن اسبق تیم ملی و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس را به جامعه فوتبال تسلیت گفت. خواهران شاه سواری لژیونرهای تنیس روی میز ایران برای شرکت در مسابقات لیگ عربی راهی اردن شدند. ندا شاه سواری به عنوان لژیونر برای تیم قطر و سارا شاه سواری برای تیم عراق به میدان می‌روند. و فصل جدید لیگ باشگاهی در اروپا آغاز شد و همکنون بازی تیم‌های برنتفورد با آرسنال در لیگ برتر جزیره، مونشنگلادباخ با بایر مونیخ در بوندسلیگا و خطافه با والنسیا در لالیگا در جریان است. در همین چارچوب امروز شنبه و در مهمترین بازی‌ها در انگلیس منچستر یونایتد با لیدز یونایتد، چلسی با کریستال پالاس، نوریچ با لیورپول، در آلمان ولفسبورگ با بوخوم، دورتموند با فرانکفورت و در فرانسه یاران مسی، نیمار و امپاپه در پاریس سن ژرمن با استراسبورگ به مسافه هم می‌روند. متشکرم از همراهیتان.
در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و جنوب کرمان و همچنین ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. روز یک شنبه نیز در استانهای ساحلی خزر، شمال استانهای اردبیل، آذربایجانهای شرقی و غربی و ارتفاعات البرز مرکزی نیز انتظار داریم بارش پراکنده رخ بده، اما روز یک شنبه در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل و جنوب استانهای سمنان و تهران، شرق استانهای اصفهان و یزد وزش باد شدید گاهی سبب گرد و خاک خواهد شد. تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری است، گاهی وزش باد شدید رو خواهد داشت.
ضمن سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:50 و طلوع آفتاب ساعت 6:22 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو آبادان، همراه لحظه های شما. موج AM فرکانس 1485 کیلوهرتز. موج FM فرکانس 93.8 مگاهرتز. رادیو آبادان.
از پخش صدای مرکز آبادان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. تا لحظات دیگر شنونده برنامه شبهای ایران خواهی بود از صدای مرکز آبادان. از همه شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی به ویژه شما همشهری های محترم دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها پخش از شبکه‌های استانی رادیو
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای من، در سکوت شب ذهنم را آرام کن و مرا در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدار. خدایا، شبم را با یادت بخیر کن. به نام خالق شب و سلام. دوستان عزیز شنونده، هموطنان مهربان سلام. آرامش آسمان شب سهم قلب پرمهرتون. به شبهای ایران از صدای مرکز آبادان خوش آمدید. عزیزان همراه، ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 تن از یاران مخلص و جان بر کفشون رو به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و تمام شما عاشقان و مریدان حضرتش تسلیت عرض می کنم. در ایام محرم همه مردم ایران غرق در ماتم و عزا میشن. به هر کوچه و برزن که میرسی بوی محرم و حماسه عاشورا میاد. اقوام مختلف در شهر و دیارشون گرد هم میان و همه با هم برای شهادت سالار شهیدان و یاران با وفاشون سوگواری میکنن. اما هر کدوم به شیوه مرسوم شهر و دیار خودشون. جنوبی ها هم عزاداری هاشون پرشور و بیری است. دمام زنان و سین زنان با نوتهای عاشورایی چنان شوری در دل عزاداران می اندازند که گویی امروز محرم سال 61 هجری و اینجا سرزمین کربلا است. آیین محرم در جنوب عنوان موضوع امشب شبهای ایران از صدای مرکز آبادان هست. سوال ما از شما عزیزان این هست که شما دوستان عزیز مراسم و آیین‌های محرم رو در شهر و دیارتون به شیوه‌های خاصی رو اجرا می‌کنید. در خصوص این مراسم و شیوه‌های برگزاریش با ما صحبت بفرمایید. سراح ارتباطی پیش روی شما شنوندگان محترم هست. سامانه پیامکی 30485، شماره تلفن 532-22-222 با پیش شماره 061 و شماره فضای مجازی 0910-899-3866. عزیزان همراه، همونطور که عنوان کردیم قرار هست در برنامه امشب شبهای ایران از صدای مرکز آبادان در خصوص آیین محرم در جنوب خصوص خوزستان شما را آشنا کنیم. با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان کربلا، حضرت امام حسین علیه السلام، مردم سراسر ایران آداب و رسوم ویژه خودشون رو دارن و با اون آداب و رسوم ویژه خودشون به عزاداری میپردازن. در خوزستان هم به خاطر گوناگونی اقوام مراسم هر شهرستان به شیوه خاص خودش برگزار میشه و مردم این دیار هر کدوم با برگزاری مراسمی متفاوت به استقبال این ایام میرن. مردم آبادان، خرمشهر، اروندکنار و مینوشهر در این شبها با نصب پرچم‌های عزادار منازل عزادار شهید کربلا و یاران باوفاشون هستند. به خاطر شیوع کرونا برگزاری آیین‌های عزاداری ماه محرم با محدودیت‌های مواجه شده و ارادتمندان به خواندن عصمت و طهارت علیهم السلام در این شهرها با برپایی تکایا و سیاه‌پوش کردن مساجد و حسینیه‌ها به پرپایی آیین سوگواری این ماه البته با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌پردازند. همراه شما هستیم. 37 دقیقه بامداد هست. عیسی علیزاده گزارش می‌ده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت همه ایرانی های عزیز. انشالله همیشه سالم و تندرست باشیم. ایام محرم الحرام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم و انشالله از رهروان امام حسین باشیم. در خدمت یکی از پیرغلامان عزیز عرب این منطقه هستیم، شیخ عمران عبادی، و میخوایم انشاءالله با زبان عربی ازشون در مورد رسم و رسوم عربهای این منطقه بپرسیم و انشاءالله ایشون جواب خواهند داد و ترجمه خواهیم کرد. سلام علیکم شیخ.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حبیبی شیخ، اريدك توضح لي عن مراسم اللي قيما في خوزستان بالاخص عند العرب.
القراءة التي يقرؤونها سابقا كانوا يبتدون بكتاب اسمه الفخري، وبعد ذلك يرقى القارئ المنبر بعد ما يحرك العواطف من خلال الفخري، ثم استمرت هذه القراءة، وبعد القراءة يقومون في النوح، في العزاء، في اللطم. وكذلك لا ننسى أنه يوم الثامن عندهم قاعدة العرب. أنه
از ایشون سوال کردم که مراسم عربهای خوزستان به چه صورت است. ایشون گفتن از قدیم الایام یک کتابی به نام فخری بود، تمام خطبا از روی اون کتاب میخوندن و مردم با اون کتاب عشق میریختن برای امام حسین. بعد از اون در واقع خطیب یا همون مداح اهل بیت روزه میخوندن و مداحامون هم مراسم سینه‌زنی داشتن، به خصوص در روز هشتم که عربهای منطقه روز هشتم رو روز قاسم ابن الحسن علیه السلام نامیدن و اشک و ماتم در اون روز واقعا برای قاسم ابن الحسن از خیلی جمعیت سرازیر میشه. اريده که الهوسات هاي الهوسات العدنه بالواقع هوسات على مأتم امام الحسين. البته الان از ایشون خواستم که یزله های ما داریم، هم در مراسم عروسی برپا میشن و هم در مراسم ماتم و عزاداری. این مختص امام حسین هم هست. میخوام که ایشون شیخ عمران عبادی برامون بخونن و اینجا حالا با رعایت فاصله اجتماعی چند جوان هستن که انشالله جواب بدن. تفضل.
حسين بكربلاء حرر الإسلام، حسين بكربلاء سقط الظلام، حسين بكربلاء بثورة الإلهام، حسين بكربلاء بثورة الإلهام، ها ها. وحسين التاج على الشيعة، وحسين التاج على الشيعة، وحسين التاج على الشيعة، وحسين التاج على الشيعة، وحسين التاج على الشيعة، وحسين التاج على الشيعة، حسين المدرسة وبيبان مفتوحة، قدم الطفل العزيز الفرفرة روحه، ويظل اسم الحسين الدام يجروحا. يا حسين اسمع صوت الشيعة، يا حسين اسمع صوت الشيعة، يا حسين اسمع صوت الشيعة، يا حسين اسمع صوت الشيعة، يا حسين اسمع صوت الشيعة، يا حسين اسمع صوت الشيعة.
احسنت احسنت. این هم مراسمیه که یزله هست. ممنونم از شیخ عمران عبادی و از شما که این گزارش رو شنیدید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و همچنین شیخ عمران عبادی رو.
شکر الله سعی الجميع و نسأل الله التوفیق والمسير على خط الإمام الحسين عليه السلام.
تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون ایسا علیزاده و فیرغلام بزرگواری که در گفتگوشون شرکت کردن. من یه توضیح خدمت شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی برنامه شبهای ایران از صدای مرکز آبادان عرض کنم. یزله یا حوسه نوعی شعر حماسی رایج در جنوب ایران به خصوص در خوزستان بین اشایر عرب هست که بعضی وقتا همراه با کوباندن پا بر زمین معمولا هم به صورت دست جمعی اجرا میشه، همطور که در این گزارش شنیدید. یزله یا حوسه در مراسم عزاداری ها مثل محرم و صفر برگزار میشه. این هم از توضیح یزله‌ای که جناب آقای عیسی علیزاده در خصوصش گزارش تقدیمتون کردن. آیین محرم در جنوب عنوان موضوعی هست که در برنامه امشب شب‌های ایران در خصوصش با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. شما عزیزان با ما همراه باشید، درباره مراسم و آیین‌های محرم در شهر و دیارتون صحبت بفرمایید. سراح ارتباطی هم پیش روی شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی هست. اگر دوست دارید به صورت مکتوب با ما همراه باشید، 30485 سامانه پیامکی. اگر شما عزیزان دسترسی به اینترنت دارید و دوست دارید در فضای مجازی ما رو همراهی کنید، 0910-899-3866 شماره فضای مجازی ماست. و اگر دوست دارید شنونده صدای گرم و پرمهر شما باشیم، شماره تلفن 532-222-222 با پیش شماره 061 رو فراموش نکنید.
عاشورا ماندگار شد به خاطر حسین سید الشهدا. آیا وظیفه شرعی را کردیم ادا؟ عاشورا ماندگار شد به خاطر عباس قهرمان. الگوی جانبازان گشت در هر زمان. عاشورا ماندگار شد به خاطر علی اکبر دلاور. به خدا یقین داشت و باور. عاشورا ماندگار شد به خاطر قاسم شهید. جز رحمت خدا چیزی ندید. عاشورا ماندگار شد به خاطر عبدالله کودک امام حسن مجتبی. او بود از فرزندان آل عبا. عاشورا ماندگار شد به خاطر علی اصغر شیرخوار. 72 مخلص خدایشون یار. عاشورا ماندگار شد به خاطر زینب و سجاد. در زندگی خدا را نبردند از یاد. عاشورا ماندگار شد به خاطر مسلم و اطفالش. به خاطر خدا فدا کرد جانش. سلامات از اهواز.
تشکر میکنم جناب آقای سلامات. خانم فاطمه کارگر از یامچی برای ما نوشتن سلام، شبتون آرام، ماه محرم رو به شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم و دعاگوی شما هستم. خیلی متشکرم.
با سلام و عرض ادب و احترام و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا عبدالله و برادر رشیدش حضرت عبدالفضل عباس، در آبادان چون شهری همه جانبه داخلش اطراف اکناب شهرهای ایران داخلی زندگی میکنن هیئت‌های مختلفی هستن و رسومات مخصوص خود دهر و دیارشون هستش. منتهای مراتب آبادان از زمان قدیم خیلی هیئت‌ها به نام‌های اصفهانی‌ها و همایون شهری‌ها و شیرازی‌ها و خلاصه هر جایی که در آبادان نگاه میکردی تابلوهایی میدیدی که مربوط به هیئتاشون بودن، مقیم آبادان، مقیم آبادان، مقیم آبادان، خیلی هیئات بودن و هر کدومشون هم به یه رسم و رسومات خاصی مراسم عزاداری آقا عبدالله رو برپا میکردن. از خود اصفهانی ها و منشری ها که در یه دیار به حساب اصفهانی هستن، اونا هم بازم یه رسم و رسومات خاصی برای خودشون داشتن. بوشری های عزیزمون که در این آبادان از زمانهای خیلی سالهای قدیم مراسم دمام و سنجوینا و خیلی دیگه نابچهی ها داریم، انشاءالله سلامتی خودشون رو حفظ کرده باشن.
تشکر میکنم از شما شنونده محترم. سرکار خانم نگار لیموچی از اهواز نوشتن که سلام، در خوزستان سنجو دمام و سینه زنی مرسوم هست. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی هم برای ما نوشتن که ایام محرم رو تسلیت میگم، دلها رو آماده میکنیم با ذکر صلواتی بر حسین شهید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم برای ما نوشتن قبل از کرونا در محله ما نکوآباد با داشتن 5 مسجد در دهه اول محرم هر دو شب یک مسجد میزبان شیفتگان حسینی برای مراسم سوگواری سید الشهدا علیه السلام با حضور پرشکوه و مداحی و سخنرانی برگزار شد.
با عرض سلام و شب بخیر حضور دستاوردکاران برنامه شبهای ایران و عرض تسلیت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام. ما رسم و رسومات بخصوصی نداریم، ما مثل همه مردم که تو حسینی ها میرن و دست میاد بیرون و از این مراسم ها داریم مثل بقیه مردم. و حالا 2 سال هم هست تو روستای ما، هم حسینی هست هم مسجد، ولی 2 سال دیگه حسینی نمیریم. کسی هم اگه نظر نظراتی داره با ظرف های یه بار مصرف تو روستا پخش میکنن مثل بقیه مردم و با رعایت موارد بهداشتی. امسال هم که از شب دوم شروع شد دارن شبی دور روستا میچرخه هیئت، ولی من هنوز نرفتم فعلا. ممنون از برنامه خوبتون. ناهید شیخ‌پور هستم از روستای شاهینی شهرستان کرمانشاه، خدا نگه.
تشکر میکنم از شما شنونده محترم. اما آقای خانم سلیمی از بهشهر برای ما نوشتن سینه زنی هیئت‌ها و عزاداری در شهر و مرثیه خوانی جزء مراسم شهر ماست. دوست محترم جناب آقای همایون خادمی از روستای درباستانه درود استان لرستان برای ما نوشتن با زدن پرچم تکیه در مدت 10 روز مراسم تعزیه و سینه زنی در امامزاده روستاها برگزار میشه. از شهر تاریخی بهشهر آقای حمید عسکری گرجی هم نوشتن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت میگم. این شبها مساجد و تکایه شهر ما عزاداری و مراسم سینه زنی و روزخانی با فاصله گذاری اجتماعی انجام میشه. سالهای قبل هم مراسم پذیرایی از طرف بانیان نمازگزار انجام میشد، اما الان به خاطر کرونا این مسئله انجام نمیشه. اما تمام کوچه ها و خیابون ها و سردر منازل با بیرق های سیاه و سرخ آذین بندی شده. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا دو بامداد همراه ما باشید و بفرمایید مراسم و آیین سوگواری در شهر و دیار شما به چه صورت هست. 3014-85